بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. قبلا مسئله که اون روز از عروه نقل کردیم با بحث ما هم مقداری ارتباط داره، در فصل احکام غسل، در بحث غسل جنابت در عروه، مسئله 16 هم از فصل احکام غسل در عروه در بحث غسل جنابت ذکر کرده. ازا کان من قصدهی عدم و اعطاء الاجر الحمامی فغسله باطل. قصدش این باشه که اجرت به حمامی نده، غسلش باطله. این برای خاطر که معلوم است که این بحث اجرت و اجاره است. این شخص از حمام غسل میکنه و این مال غیره، از مال غیر استفاده میکنه. در صورتی این استفاده صحیحه که از طریق استیجار باشه، یعنی اجرت بده به مال غیر تا از اون استفاده کنه. انتفاع مال غیر بدون راههایی داره. یک راهش این است که راضی هست و به طور عاری است. یک راهش این است که نه خیر، اجرت میخواه بده. خب اجرت میخواه بده، این قصد کرده که اجرت نده، بنابراین این اجاره ایست باطل. چون اجاره ایست باطل، غسلش هم خب میشه باطل دیگه. قصدش این است که اجرت به حمامی نده، فغسله باطل. و کذا اذا کان بناه علی نسیعه من غیر احراز رزل حمامی بذالک و این استرزاه و بعد الغسل. دوم این است که بناش بر نسیه است که میخواد پول حمامی را 10 روز دیگه مار دیگه مثلا بده، ولی قبلا با حمامی صحبت نکرده که حمامی به این اجاره نسیه راضیه یا نه. اگر قبلا با اون صحبت میکرد، حمامی میگفت که اشکال نداره، که مثل بعض جاها معمول میرن حمام در یه فصل معینی پول حمامی سر خرمه مثلا میدن. خب نسیه است و قبلا هم احراز شده و معلومه که حمامی راضی هست به این نسیه دادن و نسیه کار کردن. اما اینجا بنای این شخص قاسل، یعنی مقتسل، بنای شخص مقتسل آن است که قسل میکنه، بنایش این است که نسیه بده، پول اون بعدن بده، ولی قبلا احراز نکرده که حمامی به این راضیه، باز غسلش باطله. چون برای خاطر اینکه قبلا با اون صحبت نکرده که نسیه بده تا اینکه رضایت اون جلب کرده باشه. اما ولو کان بناه مالا نسیه، ولکن کان بانیان علا عدم اعطاء الاجره او علا اعطاء الفلوس من الحرام ففی صحت اشکالان. اگر نخیر، این معلوم است که بنای حمامی و غسل کننده بر نسیه است. از اول بناشان بر نسیه است، این معلومه. ولی شخصی غسل کرده بانیست برای این که اصلا پول نده، یا اینکه فلوس از حرام بده، ففی صحت اشکالون. امام در عاشه فرمودن یه غسل صحیحه در اینجا، که فی صحت اشکالون فرمودن غسل صحیحه در این دو صورت، که بناشان بر نسیه است ولی این شخص قصد داره که نده اصلا، یا اینکه از حرام بده. اینه فرمودن که صحیح قصدش. علتش چیه؟ علتش هست که در اونجا که بناشان بر نسیه است، پول میاد به ذمه. در حقیقت این شخص قصد میکنه در مقابل پولی که به ذمهش میاد، معامله تمام شد و صحیح هم است. ادا مطلبون و معامله مطلبون آخر. معامله به همین واقع شده که قسط کنه پولش در ذمه‌اش به ذمه‌اش تعلق پیدا کنه. حالا اینه من که عرض کنیم گوش کنیم اینکه من عرض کنم معلوم شده. در اینجا خب این شخصی قسط میکنه در مقابل چیست؟ در مقابل پولیست که به ذمه‌اش میاد و هر پولم به ذمه انسان میاد از مال خود انسان میاد. چون برای اینکه اغلا اینطور اعتبار میکنن ملک فی الذمه از مملوک خود شخص. این یک اعتبار اغلاییست که برای ما فی الذمه اشخاص ارزش قائلن. یختلف به اختلاف اشخاص، گاهی ارزش کمتر گاهی بیشتر تا اعتبار چه اندازه باشه. بس این قسطش در مقابل ما فی الذمه است و تمام شد. حالا بعدن در مقام ادا پرون را نده، خب مسئول گناه کرده، پرون نده، بدهکارش نداده. ابتدا پامال نمی کنم، ذمه پامال نشده، ذمه سر جای خودش هست. ادا مطلب اون این دوست دقیق به این کرد کنم، مبادله و معامله مطلب اون و ادا مطلب اون آخر. گوش کنم من چه عرض کنم دیگه. خب امام چرا این چه فرمودن دیگه؟ نیت مایی کاشتن چه؟ خلاصه این دو مطلبت باشه با هم دیگه فرق بذارین را. معامله مطلبون، عادت نکنید به زود حرف زدن، عادت کنید اول به تحویل گرفتن، بعد اگر آخرش روشن نشه چیزی بفرمایید. بله، معامله مطلبون و اداء ما فی الذمه مطلبون آخر. بله، خیلی جای این اتفاق میفته، انسان معامله میکنه در ذمه چیزی، خب معامله تمام شد، خب بعد پولش نمیده یا از راه قسط میده، از راه قسط بگر داد ذمه‌اش بری نشده. بله، از این جهت مؤاخذه، ولی اون معامله صحیحه. اگر رفت معامله کرد و فرش خرید در ذمه‌اش، در اون فرش نماز خوان، نمازش درسته، پولش نده هم نمازش درسته، از راه حرام بده نمازش درسته، برای خاطر اینکه اون معامله به اون مافزمه تحقق پیدا کرد، تمام شد. اون استیان اون آخر که پول اون را نمیده یا از جای قسمی آورد داد، از جای قسمی اگر داد ذمه‌اش بری نشده، ولی اون معامله صحیحه. فرشی خرید روی اون نماز خونه صحیحه، لباس خرید به اون نماز خوانده صحیحه. گفتیم اون روز که خیلی از معاملات که انسان از راه قسمی پولش میده یا از راه مال مخمس غیر مخمس، مال غیر مخمس متعلق خمس میده، از همین راه این معاملات صحیح. همش کسی خانه بخواه بسازه، خب زمین خریده در ذمه‌اش خریده، بعدم خب تلفن کرده، آجر آوردن، گچ آوردن، سیمان آوردن، مثلا فرض که بنا کرده، همه اینها را در ذمه است. نوعا الان معاملات در ذمه است. آقا چند میده آجر فلان میگه بیاره، داد آورد، معامله تمام شد، همه معاطات آوردن آجر و اینا قبول کردنش، بعد تمام اینا را از مال غیر مخمس داد، اونجا نماز خواندن اشکال نداره، لباس به این ترتیب خرید اشکال نداره، برای خاطر اینکه معامله واقع شده به اون محافظه من و صحیحه. ولو در مقام ادا و وفا این شخص خلاف شرع کرده و ذمه‌اش هم بری نشده است، اما اون معامله صحیحه. اینجا اینطوریه، وقتی بناشان بر نسیه است، بنابر نسیه که شد، اون اجرت حمامه میاد به ذمه این شخص، معامله تمام شد، قصدش هم صحیحه. ولو به اینکه قصد داره که نده، اما در ذمه‌اش آمد و معامله تحقق پیدا کرد، نسی امام فرمودن در این دو صورت در حاشیه اوربه که قصد صحیحه، از این جهته که معامله محقق شد و از این جهت این شخص قصدش صحیحه، ولو به اینکه پولش بعدن نده یا از راه حرام بده. بله، در ما نعنفی هم بله نظیر این داریم که روشن خواهد شد. این مسئله بود که در مسئله 16 از فصل احکام قصد اوربه که اون روز از کلام توضیح داده شد. خب البته بعضی اشکال کردن، ولی نظر امام این است که عرض کردیم. حالا مسئله ما که روز چهارشنبه مقداری خواندیم دیگه، البته نمیدونم بعضی از رفقا نبودن، حالا اجازه فرمایید همون عبارتش بخونیم، حالا توضیح اون روز لازم نیست. مسئله 12 این است که المشهور علی ما قیل ان فی صورت الاطلاق یجب ان یشتری به عین المال. مشهور گفتن که اگر مضاربه را مطلق گذاشتن، قید نیاوردن، یه وقت قید میارن، خب قید آوردن هرچی قید اقتضا کرد، مطلق گذاشتن، واجب است که عامل وقتی معامله میکنه عین مال را بده، به عین مال بخره. چون گفتم اون چهار جور تصور میشه، تصورن و این است که سمن و مسمن هر دو عین شخصی است. میگه به این که این قند را میفروشم به این پول، اینم میگه این قند نمیخرم به این پول، که هم قند اونجا معین کردن، یک کیلو قند تو اون پاکت، پولم اینجا معین. اینجا هر دو عین شخصی و غیر هر دو کلیه فزمه است. میگه یک من قند به شما میفروشم، نمیگه این قند به 10 تومان، اونم میگه قبول میکنم. یعنی هر دو کلی است، هم 10 تومان قابل استقلال کثیرین است میشه کلی، هم یک من قند قابل استقلال کثیرین است، هر دو میشن کلی. و نه خیر، قند معینه، میگه این قند میفروشم به 10 تومان. قند که مبیع است این شخصی است، ولی 10 تومان کلی فزمه. به عکس این پول میدم به یک من قند، این پول که سمنه شخصیه ولی یه من قند چیه؟ کلی فزن. بس 4 جور تصور داره، هر 4 تا هم صحیحه. اینجا آمدن گفتن به این که واجب است در مضاربه که اون شخص عامل به عین مال بخره، یعنی پول دستش بگیره، اون پولی که از راه مضاربه گرفته 100,000 تومان گرفته، اون مضاربه رأس المال سرمایه، بگه مثلا به این 1,000 تومان شما از اون پارچه من بده، مثلا اینجوری گفتن. گفتن یجب در صورت اطلاق ان یشتری به عین المال فایز و شراء فزمه. گفتن شراء در ذمه صحیح نیست، عامل نمیتونه بره در ذمه چیزی بخره به طور کلی فزمه، باید به عین شخصی بخره. به عبارت اخرى یجب ان یکون ثمنه شخصیا من مال المالک لا کلیا فزمه. عبارت اخرى این است که گفتن واجب است که ثمن شخصی باشه، جزئی حقیقی از مال مالک، نه کلی در ذمه‌اش. و ظاهرا نو یلحق به الکلی و فی المعین ایزن، یلحق ملحق می شود به اون کلی در معین. کلی در معین هم مثل همون ثمن شخصیه. کلی فی المعین گفتم این است که کلیست از جهتی، مثل ساعن من صبرتن، این کلیست از جهت قابل استقلا کثیرین است، اما در معین جاش معین کردن، مثل ساعی از صبره. 1,000 تومان از این 100,000 تومانی که تو جیب من هست، این میشه کلی فعل معین. اگه میگم 1,000 تومان نمیگه کلی که در جیب من هست، میشه کلی، اما این کلی فعل معین شده برای خاطر اینکه در شهر لومم در بیع ساعن من صبره چند جور تصور کرده. خلاصه کلی فعل معین معنیش این است که بله این کلیست در من. ایشان میگه کلی فعل معین مثل اون ثمن شخصیه، اون خیلی فرق نداره. خب و اول لذالک این گفت این علت ها، 3 تا علت در جواهر صفحه 351 ذکر کرد، در جلد 26 جواهر. 2 تاش گفتیم، دومی و سومی در مسالک هم هست. و بله در مسالک گفت هست. بله خب گفتن اول داره به این که این قدر متیقن این است، این اولیه. قدر متیقن از مضاربان است که عامل به عین مال معامله کنه، نه به کلی فزمش بعدن از اون بپردازه، نه از اول باید به عین مال معامله. دوم، شراء در ذمه قد یعدی الی وجوب دفع غیره. شراء در ذمه گاهی معدی میشه به این که غیرش بده، برای خاطر اینکه این 100,000 تومان گرفته که با اون مضاربه کنه. خب اگر از همون خرج کنه و بده و مال بخره، خیلی خوب روشنه. اگر نقره کلی فزمه خرید پیش از این که بپرداز از اون 100,000 تومان، 100,000 تومان رو سیل برد، اینجا میگه مالک لازم است که از غیر اون 100,000 تومان پردازه. ولی قرارش این بود که این 100,000 تومان در جریان دوران تجارت باشه. و اذن الشراء فی الذمه قد یؤدی الی وجوب دفع غیره، یعنی غیر ما، غیر مال مضاربه. کما اذا تلف رأس المال قبل الوفا ولعل المالک غیر لازم بذلک، و مالک راضی نیست به این که اگر اون را سیل برد از جای دیگه بده. مالک گفته این پول بگیر، من راضیم با این پول شما تجارت کنیم، اما نه اینکه غیر از این پول پول دیگه هم بدم. داریم نقل میکنیم. و اذن اذا اشترا بکلی فی الذمه لا یستقل الربح عنه ربح مال المضاربه. اگر بره به کلی فزمه بخره، ربحی که به دست بیاره ربح مال مضاربه نمیگن، اگر به مال مضاربه بخره، ربحی که به دست میاد ربح مال مضاربه. اگر نخیر به مال مضاربه نخره، به کلی فزمه بخره، و ربش دیره به مال مزاربه نخواهد بود که تا اونطور قسمت کنن. صاحب عربه قبول ندارم، یه لا یقفا ما فی هذه العلل، این علتش یک درست نیستن. اما اولی که قدر متیقن آن است، اخذ به قدر متیقن گفتیم در ادله لبیه است، مثل سیره، اجماع عملی، این طور چیزا. اما چیزی که لسان داره، لفظ ظهور داره، اطلاق داره، یا عام می داریم، این طور چیزا داریم، اونجا اخذ به قدر متیقن جا نداره. اینجا میگه راستاسی اون عقد مضاربه اطلاق داره، شاغل میشه حتی اونجایی که فزمه بخره باید به با اون تمسک کرد. اطلاق نداره، خب معلوم میشه مقید باید به با اون تمسک کرد. خلاصه اینجا جای اخذ به قدر متیقن نیست در مقابل ظواهر و اطلاقات. اما دومی که شرا در ذمه معدیست به وجوب دفع غیره، نه، اگر در ذمه خرید و اون که در دستش از اون را سیل برد، واجب نیست بر مالک جای اون را پر کنه. این کی گفته که واجب است که از غیر اون بده؟ بعدم بحث خواهیم کرد. اما سومی که کلیه فزمه که خرید، ربحش ربح مال مضاربه نیست. اگر ما قائل باشیم به این که دلیل دال بر صحت مضاربه و اطلاقات شامل اونجا هست، که صاحب جواهر هم قائل که اشکال نداره که انسان در ذمه بخره به طور حلول. در ذمه خریدن دو جوره. در ذمه میخری نسیه که مدت داره، اونو بحث نمیکنیم، قبلا بحث کردیم. اما در ذمه میخری به طور حال، میگه این قند چند، میگه قند کیلو چقدر، خرید، در ذمه است دیگه، اما فورا پولش پرداخت. بله، اگر اینجوری ما صحیح بدانیم، این رپش رپ مال مضاربه است، چون که مضاربه شامل این طور معاملات هم هست که اصلا معمولا معاملات به همین ترتیبه. غالب معاملات نسب این که فز ذمه است به طور حلول، نه به طور نسیه. بله، این است که این علتاش کردن درست نیستن. و خودش میگه والاقوا کما هو المتعارف جواز الشراف الذمه و دفع من راس المال. میگه اقوا، نه این درست نیست. اقوا این است که متعارف، چنین که متعارفه، جایز است که عامل در ذمه بخره، از راس از اون 100,000 تومان سرمایه بپردازه. کی گفته بایستی ثمن شخصی باشه؟ نه خیر، در ذمه شم میتونه بخره و دفع من راس المال. بعد که سم منو لم یتعرض لبیعه و مقتضا ما ذکره وجوب کن المبیع ازن شخصی لا کلیان. خب این شخص عامل تنها که نمیخره، این خرید و فروش میکنه دیگه. در خرید گفتن، در فروش چطوری؟ اونجا همین حرف میاد دیگه. در فروش هم آیا لازم است که مبیع شخصی باشه؟ چون چهار جور تصور داره دیگه. لازم است که مبیع شخصی باشه، بگه این قند رو میفروشم مثلا به کیلو چند، یا که نه قند میفروشم کلو چند، کلیف ذمه بعد از اون قندی که در اختیار داره بپردازه. اون هم اشکال نداره، چون که اون طرف اشکال، این هم اشکال نداره. هم شرائف ذمه صحیحه، ثم دفع من رأس المال، هم بیع فذمه صحیحه، ثم دفع اجناسی که انده در اختیار داره. بله، لم یتعرض لبیع مقتضی ما ذکره وجوب کن لبیع شخصی انلاک، ثم دفع اجناس التي عنده. مقتضای این است که گفتن که مبیع شخصی باشه، نه کلی باشه که بعد از اون اجناس که پیش دست بده. والاقوا فیه ایزن جواز کنه کلیان. اقوا این است در بیع همینطوره، در بیع هم میتواند که کلی فزمه بفروشه، وقت از اون اجناسی که انده هست که از اون سرمایه به دست آمده بپردازه. و این لم یکن فی التعارف مثل الشراء، چون در تعارف مثل اون نباشه، داره مثل اون هست. خب اینا رو روز چهارشنبه تقریبا خوانده بودیم، حالا از کنم برای که استهزار داشته بعضی از رفقا برادران نبودن. ثم ان شراف الذمه تساوى على وجوهن. دقت کنید این فرع فرع مسئله طولانی است. شرایع در ذمه چند جور تصور میشه. احدها ان یشتری العامل بقصد المالک و فی ذمته من اسم المضاربه. دوم این است که عامل بخره به قصد مالک، چون عامل در حقیقت وکیل است و واسطه از طرف اون مالک، صاحب پول، صاحب 100,000 تومان پول، اون مالکه. عامل بخره به قصد اون بخره، یعنی در ذمه اون بخره. عامل بخره به قصد مالک و در ذمه مالک من اصل مضاربه. خب گاهی از اوقات همین طور هم هست، توان ظهور کار در همینه. بفهمن اگر شما عامل از طرف کی دارید معامله میکنید و پول کی در دست شماست، و این پول که در دستش است مال زید مثلا و اعتبار را برای زید، اون وجاهت را برای زید عرف قائل باشه. اینجا عامل که چیزی در ذمه‌اش که در حقیقت در ذمه زید میخره، چون برای خاطر شما از طرف او یک وکیل هستید، واسطه هستید دیگه. این قصهش اینه. ان یشتری العامل به قصد المالک و فی ذمه المالک من حیث المضاربه، من حیث اینکه این مضاربه بین شما و ایشون است و شما از طرف ایشون دارید معامله میکنید. این یک قسمشه. حالا ما اقسامش میگیم تا بینه. از ثانی ان یقصد کون الثمن فی ذمته، ذمه خودش، من حیث انها عامدن و کن در المالک، قصد کرده ثمن در ذمه خودش باشه از جهت اینکه خودش هم موضوعیت نه طریقیت داره، از جهت اینکه عامل است و وکیل طرف مالکه. به هر چه ادل اول، این با اون اولی برمیگرده، چون اون اولی در ذمه مالک میخرید مستقیما، دوم در ذمه خودش من حیث انه عامل طرف مالکه، هر دو برمیگردن به همون مالک. بن و حکم هست صحه، حکم این هر دو این هست صحیحه. و کون و رب مشترکن، در ذمه میخره و از اون پولی که انده هست میپردازه دیگه، پولی که انده هم هست که مال مالک دیگه. و کون و رب مشترکه رما زکرنا. خب تا اینجا خیلی مطلب روشنه. الان یک چیزی گیرم، و ازا فرز تلف و مال المزاربه قبل الوفا کان فی ذمه المالک یعد من مال الاخر، اما رفت و در ذمه‌اش خرید پیش از این که از اون پولی که پیشش بود و مال مالکه اون رو پردازه، پول را دوز برد، سیل برد. حالا اونجور هم فرض کنید که این شخص عامل هم هیچ خیانتی نکرده، تلف سماویست و بدون تعدی و تفرید از طرف عامل این را دوز برده مثلا، اینجا ایشان میگن به این که بایست مالک این پول میه به ذمه مالک و مالک باید از مال آخر جای اینو پر کنه بپردازه اینه. و اذا فرض تلف و مال المزاربه قبل الوفا کان فی ذمه المالک یعدی من ماله الاخر. خب حالا این به چه دلیلی اگر این پول را سیل برد وفا در ذمه مالک است و یعدی، یعدی هم فعل اصلا که اخبار، ولیکن فی مقام الانشاس، یعنی یجب ادا، یعدی یعنی ادا می کند، یعنی واجب است ادا کند دیگه، یعدی من مال، اخبار در مقام انشاه، یعدی من مال الاخر. این به چه دلیل؟ بله؟
مال را به قصد مالک به عنوان که وکیلش بوده خریده. خب مال رفته، همون مال رو او بودن
طلب شده. بله مال را به قصد مال
از بین رفته،
درسته. ولی اگر بنده رفتم به ذمه شما چیزی خریدم، لازمه شما اون ادا کنید؟ نه، مالک گفته بود این 100,000 تومان من میدم شما مضاربه کنید، در این پول اذن دارید که طرف من معامله کنید، نه اگر رفت یک پول دیگرم به ذمه من آوردی من ملزم باشم بدم. بحث در اینجا اینه،
همون تصرف در مال مالک سبب شد که این مال رو بود، اگر نبود مال
سبب شد،
اگر نبود این مال،
یعنی از آقای تصویب فرمایید سبب چیه. میگم من گفته بودم 100,000 تومان به شما میدم، شما این، البته حرف زیاده ها، کم کم روشن خواهد شد، به این زودی ما رد نخواهیم شد که من 100,000 تومان داده بودم، شما با این 100,000 تومان اطراف من عامل باشید و معامله کنید. بله تلف که نکرده، تلف شده به سماویه، گوش کنید، تلف سماوی گاز کردن. خب ارسلان به این که بعدن دزد آمد یا سلان پول برد، اذن من در این که اطراف من معامله بکنید در ذمه مالک، اذن مقید بود به چی؟ مقید به این 100,000 تومان روز میرفتید، که غیر این رو من به چه دلیل ملزم باشم ادا کنم؟ اذن من، وکالت شما طرف من مقید بود به این 100,000 تومان و این 100,000 تومان رو خب دوز برده، به چه دلیلی من ملزم باشم که من مال الاخر این را ادا کنم؟ این حالا اشکال کم کم عرض که معلوم میشه. خب این یه بحث بسیار مهمی است که ما بین ما و عامه اختلاف هست و زیاده، مثلا بعضی کلمات عرض کنم تا معلوم بشه. مثلا در بدایت المجتهد جلد دوم صفحه 239 بدایه جلد 2 صفحه 239 گفته وقتلفو حل العامله ان یبیع بالدین اذا لم یأمره به رب المال فقال مالک لیس له ذلک فین فعل زمنه و به قال شافی و قال ابو حنیفه له ذلک. حالا این چه عنوان کرده که آیا عامل میتواند به دین در ذمه بخره بفروشه رب المال نگفته باشه؟ مالک گفته نه، باید از اون این معامله کنه. اگر این کار کرد زامنه، ولی شافی هم همینطور گفته، ابو حنیفه داره میتونه این کار رو بکنه. بعد ول جمیع متفقون علی ان العامل انما یجب له ان یتصرف فی عقد القراض و یتصرف فی الناس غالبا فی اکثر الاحوال. نزاعشان میگه سقرویه، هر دو قبول دارن طرفین که باید عامل اون چه متعارف است عمل کنه. اختلاف در این که متعارف چیست. وقت در المغنی جلد 5 صفحه 183 گفته فین اشترال المزاربت شیئن فتلف المال قبل نقده، اگر برای مزاربه رفت و فرش خرید ولی پیش از اینکه پول فرش را بده پول از بین رفت، فتلف المال قبل نقد المال، یعنی تلف اون پول، فشرال المزاربه، گفته این فروش خریدن فرش صحیحه برای مزاربه است و عقدها باقن، عقد مزاربه باقی است و یلزم و رب المال و یل و یلزم و رب و یل و یلزم و رب المال از ثمن، لازم است ثمن به رب المال، رب المال باید پول بفردازه، و یسیر رأس المال از ثمن دون طالب. بعد از اینکه پول پرداخت اون طالب را که سیل برد، سرمایه این پول بخواهد بود که دوم در مرحله دوم پرداخت. اینجوری گفته لأن الاول قد تلف قبل التصرفی و هذا قول بعض شافعیه و من هم من قال رأس المال هذا و طالب. بعد گفتن هم اون رأس المال بود هم این، هر دو ثمرم ظاهر میشه در حساب رب. و او که ازالکن ابی حنیفه محمد حسن شیبانی و خودش اختیار میکنه به این که تالف تلف شد از بین رفت، رأس المال هم دومیست که داره میده و لازم است که بده. اونا گفتن لازم است بده، عربه میگه لازم است بده. بله. در خلاف شیخ طوسی در جلد 3 خلافای چاپ های قدیم در 2 چاپ شده بود، اما خلافایی که داره چاپ میشه اخیراً در چند جلد خواهد بود که جلد 3 هم چاپ شده. جلد 3 مزاربه در جلد 3 خلافای چاپ فعلی یک مزیتی داره که در پاورق مدارک اقوال عامه را نوشتیم. مزیت خیلی مزیت بزرگیه. مثلا ما باید چقدر بگردیم تا پیدا کنیم که این حرفی که شیخ توصیف الخلاف نقل میکنه از سنت در کدام کتابشان، در کدام صفحه، کدام جلده؟ در پاورق این تمام مدارک اقوال عامه ذکر شده. در خلاف جلد 3 صفحه 467 مسئله 15 از کتاب قراض، ازاد فعله الفن للقراض فشترابه عبدن للقراض فهلک الالف قبل ینتفعه فی ثمنه. اگر 1000 داده برای قراض، اونا رب برای بنده را خرید ولی پیش از اینکه پول اون بنده را بده هلک الالف، اون 1000 سیل آمد برد و دوز برد. اختلف الناس بیالا 3 مذاهب. فقال ابو حنیفه و محمد یکون دل مبیل رب المال ولی ین یدفع الفن غیر الاول. ابو حنیفه و محمد شیبانی که شاگرد ابو حنیفه است گفته بی مال رب الماله، مبی هم مال اون خواهد بود، ولی باید 1000 غیر از اون اولی که سیل برد بده. لیغزی به دینه و یکون الالف الاول و ثانی قرازن، هم 1000 اول هم 1000 دومی قرازن و هما رأس المال. مثلا این ابو حنیفه گفته و محمد و قال مالک رب المال بالخیار بین ان یعطیه الفن غیر الاول یغزی به دینه و یکون الف ثانی رأس المال دون الاول اول یدفع شیئا. مالک و رب المال مختار است که 1000 بده که دین ادا کنه یا نده، اختیار با خودشه. حالا خودش چی اختیار میکنه؟ و نقل بویتی عن شافعی ان المبیع للعامل و ثمن علی و لا شیء الا رب المال الا رب المال و هو اختیار ابن عباس و هو الذی یقوی فی نفسی. بویتی گفته که مبیع مال عامله، ثمن هم باید عامل بده، رب المال نما چیزی بده، چون رب المال 100,000 تومان بود که اون معامله کنه، اون که از بین رفت دیگه، به غیر اون دیگه ملزم نیست. میگه و هو الذی یقوی فی نفسی. حالا من نمیخوام بخونم مفصل عبارت خلاف. خب اینجا آقای حکیم رحمت الله علیه در مستمسک آمده است و در صفحه 291 نقل کرده عبارت از مسالک و اینا. اینم باید بدانیم که جواهر هم مثل همون عروه قائله، جواهر هم قائله اگر رفت و خرید در ذمه خودش یا مالک قبل از اینکه پول پردازه، اون پول از بین رفت به تلف سماوی البته، چون که اوروگه یعد دی من ماله الاخر دور گفت دیگه، صاحب جوارم اینطور میگه، میگه لازم است بر مالک از مال آخر اون دین ادا کنه. بله اینطور میگه صاحب جوار، میگه اطلاق عقد این اقتضا میکنه. مستمسک اشکال کرده که چه اطلاق این اقتضا میکنه؟ خب اطلاق عقد راست میگه مستمسک، درست میگه، این اقتضا نداره. من اطلاق عقد مثلا اگر 100,000 تومان داده شما معامله کنید، قید نیاورده، قید نیاره دیگه یعنی شما دیگه مخیر هستید سفر کنید یا در حضر معامله کنید، مخیر هستید به این که مثلا به هر کس بفروشید، هر چیز بخرید، اینا اطلاق اقتضا میکنه. اما اطلاق اقتضا میکنه که اگر مثلا 100,000 تومان را سیل برد جاش پول دیگه من بدم، این چه اطلاق این اقتضا میکنه؟ ساجواری گفته اطلاق اقتضا میکنه اگر اون از بین رفت جاش مالک پول دیگه بده. مستمسک میگه این اشکال به صاحب جواهر وارده که از کجا این اطلاق را به دست آورده، این اطلاق درست نیست. میگه ما نعنفی، مثال میزنه، ما نعنفی میگه که ولی یز زکات شیء را به مال زکات بخره، فتلف المال قبل الوفا، ولی یه زکات آمد فرش خرید به مال زکات در ذمه‌اش خرید که از مال زکات قیمت فرش رو بده، حاکم شهر، فتلف المال قبل الوفا، ولی اون پول را که میخواست بده به قیمت اون فرش از بابت زکات داشت، اون دوز برد سیل برد، یب طول بذاره که بی باطل میشه. هر کجا آقا سمن از سمن شخصی ها، هر کجا سمن از بین بره یا شخصی یا به حکم شخصی، مالانفی داره به حکم شخصی، هر کجا سمن از بین بره بی باطل میشه دیگه. بله سمن شخصی یا به حکم شخصی، مالانفی اینطوریه. برای خاطر که اینجا قرارداد به این بود بین عامل و مالک با این 100,000 تومان تجارت بکنه، با این 100,000 تومان بخره و بفروشه، از این 100,000 تومان بخره و بفروشه. خب اینا دوز یا سیل برد دیگه، ما به چی دلیل بگیم که این مالک باید من ماله آخر بیاد این ادا بکنه؟ اون باید اقتضا میکنه به این که بی باطل باشه.
چون معامله انجام گرفته، بله اگر قبل از معامله بود درست بود، اما بعد از آن که رفت یه معامله انجام داده بیخوش دیوانه یه همون معامل پرست معامله انجام گرفته.
بله این دو صورت داره. یه وقت اینه که مالک میگه آقا شما در ذمه من بخره، هرچی خریدی من پولش میدم. اینجور بود؟ بله اگر اینجور بود، اگر این حالا من ذمه دارم میگم دیگه، گفته آقا در ذمه من بخر یا در ذمه خودت که طرف من منصوبی بخر و من پولش میدم. بله این را اگر 100 تا پول هم باشه و دوز بره سهل بره باید بده. یه بنا خیلی گفته که پولش از کجا میدم؟ پولش از این 100,000 تا میدم. بحث اینجاست، بحث اینجا نه اطلاق نگویم که مضاربه واقع شده بر چی بین مالک و عامل. بله نه دیگه شما میکنید در سوال دقت کنید، مضاربه واقع شده بین مالک و عامل به این 100,000 تومان، به این 100,000 تومان واقع شده که از این 100,000 تومان این خرج کنه، معامله کنه به هر نه ولی ولی محافظه، ولی از این 100,000 تومان هر چی رفع آمد ما بینشان قسمت کنن، این ملزم به غیر از این نیست. حالا این 100,000 تومان رو دوز بود یا سیل بود، اینم رفته معامله کرد در ذمه مالک، مالک از اول مقید کرده، گفت آقا ببین که شما معامله کن، به عنوان مضاربه و هر چی به دست ره فلان و فلان، ولی با این 100,000 تومان به غیر از این که اذن داده به این که بس این رفته است، مثل که کسی در ذمه شما چیزی بخره بدون اجازه شما. اول اگر شما اجازه بکنید بدید، صحبت در یعدیس که وجوب از استفاده میشه. بله به شما بگن اگر شما آمدی پول دیگری دادی، عقد قراض آخری با اون پول بستی، چون این پول که عقد قراض بسته بودی سیل برد، پول دیگری دادی عقد قراض دیگری بستی با اون پول، بله، یا پول به خودش دادی بخشیدی به خودش رفت برای خودش مثلا، فصل بحث آخر. اما بحث در اینجا این است که بعد از این که این پولی که مقید بود مضاربه که با این پول انجام بشه، این پول سیل برد، از کجا مالک ملزم باشه پول آخر بده؟ بس در اینه. بله خب این است که در اینجا بازم برای روشن شدن حاشیه هایی که اینجا داره مطالب دیگه است عرض کنم، ولی برای که روشن شدن عرض کنم که آقای بروجی رحمت الله علیه در حاشیه در اینجا فرمودن که در آنجا که بود که عبارت عروه که شرا در ذمه گفتن جایز نیست، آقای بروجی فرمودن از ظاهر ان مرادهم بذالک، حالا ایشان میخواد کلمات فقها را توجیه کنه، میگه مراد فقها که آمده بودن گفته بودن که باید شرا در ذمه نباشه، مرادشان این بود که مرادهم بذالک هو ان شراءه على ذمه المالک لا یصح بنفسه حتی یثبت به شیء فی ذمته و یلزم به تعدیته من غیر مال المضاربه ان تعذر اداه من. فقهای ما که آمدن گفتن شرا در ذمه است، مرادشان این است که این نمیتواند در ذمه مالک طوری معامله کنه که اگر این مال مضاربه را سیل برد دوز برد، مالک ملزم باشه که از غیر اون ادا کنه. مرادشان اینه، لا ان شراءه فی الذمه و تعدیت مال مضاربه غیر جایز که ما فهمه الماتن و قوا خلافه. فقها اصلا نگفتن به این که این در ذمه جایز است معامله بکنه، نخیر نگفتن در ذمه جایز معامله کنه، از اون پول 100,000 تومان بپردازه که خود عروه هم همین رو تقویت کرد، اینا فقها هم همینطور میگن. بله منظورش این است به این که این نمیتونه طوری معامله کنه در ذمه مالک بدون اجازه مالک که اگر این را سیل برد دوز برد بیفته گردن مالک که مالک از پول غیر از 100,000 تومان بده. اون فقها ها گفتن ایشان اینطور توجیه کرده. بله اصلا مفهوم مضاربه شرط لازم نیست. بله بله شرط اصلا معنی مضاربه اینه، معنی این که 100,000 تومان به شرط لازم نیست، معنای این که 100,000 تومان بدیم این 100,000 تومان شما باش معامله که معناش چیه؟ شرط کرد صحبت شرط نیست، معنی است که اصلا معنای مضاربه این است که وقتی که پولی بدن به کسی که با اون تجارت کنه، اذن طرف مالک مقید به این پوله، مربوط به این پوله، با این پول بود. ما میخوایم بگیم که شرطی در بین نیست و معنی مضاربه این است و اطلاقی هم نداره. دادن یک مقدار پول به یک شخصی، واقع ساختن عقد مضاربه بر اون پول، مقتضاش چیه؟ این است که باید در دایره این پول در رابطه با این پول تجارت بکنه. اگر حالا این پول را سیل برد یا دوز برد، از کجا من ملزم پول دیگه به شما بدم؟ صحبت در اینه. بله خب ارسان که امام رضوان الله علیه هم در حاشیه فرمودن که ول اقوا کما هو المتعارف، که صاحب عروه گفت جواز و شرافه ذمه، گفتن لکن لا به معنا جواز الزام المالک علی تعدیته من غیر مال مضاربه به صورت تلفه. بله میتواند که عامل شرائف ذمه بکند، ولی معناش این نیست که مالک را ملزم کنیم اگر اون پول تلف شد پول دیگری به جای اون بده، معناش این نیست. لکن لا به معنا جواز الزام المالک علی تعدیته من غیر مال المضاربه فی صلاح تلفه و کزل حال فی المبیع الکلی. مبیع همینطوره، مبیع هم باز کلیه، فزمه میتونه مبیع رو بفروشه، ولی اگر اون مبیع رو سیل برد لازم نیست به این که اون مالک بیاد جای اون مبیع یک مبیع دیگه بیاره، چون مالک از اول مضاربه مقید بود به این 100,000 تومان. این 100,000 تومان رو سیل بره، دوز بره، کمش همش یا به اقداری از اون را، بالاخره مالک ملزم نیست جای اون رو پر کنه، پول دیگری به جان بده. بله این معامله بله از کنه کنه. بنابراین حالا دو تا بحثه، یک بحثی که مالک ملزم نیست، بله دلیل نداریم، اونو سنیه گفتیم ولی ما دلیل نداریم، ما در فقه ما گفتیم که ما دلیل نداریم، همونطور که شیخ توسنت خلاف فرمودن. خب اما معامله چی میشه؟ معامله شیخ توسی در خلاف داشتن که معامله یقول العامل، اینم آقای حکیم اشکال میکنه، میگه نخیر معامله لا یقول العامل، برای اینکه عامل از اول قصدش این بود که برای مالک میخره، العقود تابعه للقصود. بله حالا که پول سیل برد معامله باطل میشه، پول را سیل برد معامله باطل میشه، برای خاطر که این از اول میخریده است برای اون مالک، از این پول، از این پول معین و هر کجا ثمن معین باشه، معینا شخصی یا فی حکم شخصی، از بین بره معامله باطل میشه. شما مثلا که بدید یادی به این 10 تومن 1 کیلو قند مثلا بده، اونم کشید قبل از اینکه شما ثمن را بدید، این ثمن را دوز برد یا سیل برد، معامله باطل میشه. اگر به کلی فزمه خریده بودی این دوز برد یکی جاش میذاشتی، اگر کلی فزمه بود یکی دیگه جاش میذاشتی، اما ثمن شخصی اگر از بین رفت چی میشه؟ معامله باطل میشه. اینا آقای حکیم در اینجا فرمودن که شیخ طوسی هم در خلاف گفتن که یقول معامله برای عامل، اونم درست نیست، نه خیر، اصلا معامله باید باطل باشه، برای خاطر که هر کجا ثمن، ثمن شخصی شد و اون از بین رفت باید معامله باطل باشه. در مبانی عرف هم باز همینطوره. خب خلاصه اینجا این دو مطلب روشن شد، یکی این که اون مالک ملزم نیست به دادن پول، دوم این است که ثمن شخصی فرضین است که از بین رفت، بایستی اون معامله باطل باشه. و اینجا حاشیه بر عروه اینجا هست که و اذا فرض تلف مال المضاربه قبل الوفا کان فی ذمه المالک یعدی من مال الاخر، این درست نیست، این نمیتونیم قبول کنیم. بله بله، للمالک این است که عقد قراض جدید ببنده، بگه خیلی خوب اونی که من دادم سیل برد، حالا من پول میدم به شما، پول میدم ارسلان به شما، البته اون معامله که باطل شد، بعد از این بخواید معامله بکنید، عقد قراض جدیدی با من پول میبندید. بله اون مال اون اشکال نداره، اما اون معامله حیث این که ثمن شخصی بود از بین رفت باطل میشه. این دو از سالس، چون چند جور تصور میکنم، این دوتا از سالس و ان یقصد ذمه نفسه، سوم این است که اون شخص عامل ذمه خودش قصد کنه، و کان قصد و شرای نفسه، و قصد یه بیده است که برای خودش میخره، ولی هم اخذال وفاهی نشرا من مال المضاربه، در اون موقع هم که میخواست که بخره قصد نکرده که از مال مضاربه پردازه، ولی خب یک روز بعدش، یک هفته بعدش، ثم دفع من، آمد از مال مضاربه اون رو پرداخت، و علی هذا فالشرع صحیحون. شرع چرا صحیحه؟ برای اینکه معامله کرد، گفتیم فی الذمه، چون دفع مطلبون آخر، معامله مطلبون دیگر، اینجا معامله صحیحه، برای خاطر خرید برای خودش، در ذمه خودش هم خرید، موقع خریدن مثلا قصد داشت که این از پول مضاربه بده، قصدش این بود که برای خودش بخره، اصلا ربحش هم همش مال خودش باشه، ولی بعدا پول پیدا نکرد بده و از اون مال مضاربه داد، فشرا صحیحه، چرا صحیحه؟ برای خودش. و یکون قاسمان فی دفع مالون، یا آسیان در بعض نسخه است، آسیان در بعض قاسمان، آسیان شاید بهتر شه، منتها این شخص اسیان کرده در دفع مال مضاربه. چرا اسیان کرده؟ علتش چیه؟ بله بله، برای خاطر که مالک پول داده بود که به این پول معامله کنن، معامله مال مالک باشه، بله این برای خودش معامله کرد دیگه. و یکون قاسمان یا آسیان فی دفع مال مضاربه من غیر اذن المالک الا اذا کان معذرا فل استقراض و قصد القرض. بله مگر اینکه وقتی که رفت از مال مضاربه برداشت بده از اون 100,000 تومان، از طرف مالک اذن دارد که این را به طور قرض برداره، از طرف مالک ایجاب میخواند اقرضت تو نفسی، مثلا از طرف اون شخص، حتی وقتی قبل تو وقت میشه مال خودش، وقت از مال خودش برده اون معامله که در ذمه خودش انجام داده و پول اون پرداخته، هر چی رب به دست بیاد مال خودش خواهد بود. من اینم سوم. نه بله، حالا من مثال زدم، معاطاتم صحیح، در قرض معاطاتم صحیح، نیت کافی نیست، نیت کافی نیست، فعل باشه. عمل اول. انشا لازم است. انشا لازم است. انشا یا به قول است یا به فعل. به همون برداشتن پول از طرف مالک قصد میکنه قرض دادن از طرف مالک. به جیب خودش گذاشتن قصد کنه گرفتن، خلاصه باید قصد کند دادن و گرفتن را، ولو معاتاتن ولو بالفعل، خلاصه انشاء لازمه، به نیت تنها کافی نیست. بله عقد دیگه، عقد انشاء میخواد. خب حالا عقد فعلی یا قولی. الرابه، الرابه و کذالک لکن ما قصد دفع سن وقت تماش مطالعه کنه شنوره فرد دیگه.